ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 12 فروردین سال 1400 برابر با اول آوریل سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روان شد.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 11750 نفر بر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران تاکنون به 1,900,000 تن رسیده. در شبانه روز گذشته بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای داخلی نیست، 94 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، هم‌اکنون 32 شهر در وضعیت قرمز کرونایی و 85 شهر در وضعیت نارنجی هستند. مسافرت به این شهرها ممنوع اعلام شده است. شبه نظامیان حوثی در یمن میگویند با استفاده از 4 پهپاد به اهدافی در ریاض، پایتخت عربستان، حمله کردند. ریاض تاکنون این حمله را تایید و یا تکذیب نکرده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران طرح صلح عربستان را رد کرده و میگویند این طرح شامل بازگشایی مرزهای آبی و هوایی در مناطق تحت کنترل آنها نمی شود. حوثی ها در هفته‌های اخیر حملات خود علیه اهدافی در عربستان را افزایش دادند. عربستان بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که وارد حریم هوایی آن کشور می شود را نابود می کند. اما تا کنون چندین موشک پرتاب شده به وسیله حوثی ها به تأسیسات نفتی و اقتصادی عربستان خساراتی وارد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین در ماه مارس احتمالاً به 1,000,000 بشکه در روز رسید. رویترز به نقل از یک منبع آشنا به رفت آمد کشتی های ایرانی گزارش داده که در ماه مارس که روز گذشته به پایان رسید، حدود 30,000,000 بشکه نفت خام به چین صادر شده است. مؤسسه تحقیقات نفتی رفینیتیف هم میگوید چین در ماه مارس 27,000,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. دو هفته پیش آمریکا درباره خرید نفت از ایران به مقامات چینی هشدار داد و تاکید کرد که تحریم‌های نفتی ایران به قوت خود باقی است. ایران تاکنون میزان صادرات نفتی خود به مشتریان آسیاییش را اعلام نکرده. قیمت فروش نفت به چین هم در سالهای اخیر منتشر نشده است. به گزارش رسانه‌های عربستان، رهبران بغداد و ریاض برای تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. سرمایه اولیه این صندوق 3 میلیارد دلار خواهد بود. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که این کشور قصد دارد میزان سرمایه‌گذاری کنونی در عراق را حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار افزایش دهد. در سفر رسمی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، به ریاض، رهبران دو کشور همچنین توافق کردند به همکاری خود در تولید نفت برای تثبیت بازار جهانی نفت ادامه دهند. عراق پس از عربستان دومین تولید کننده بزرگ نفت در اوپک است. نخست وزیر عراق اعلام کرده که خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین دو کشور است و افزوده به هیچ گروه و کشوری اجازه نخواهد داد از خاک آن کشور علیه منافع عربستان دست به عملیات خرابکارانه بزند. تهران که از حامیان اصلی گروه‌های شبه نظامی شیعه و چندین حزب سیاسی عراق است، تاکنون به سفر رسمی الکاظمی به عربستان و بهبود روابط دو کشور واکنش نشان نداده است. کریستین برگنر، فرستاده ویژه سازمان ملل به جامعه جهانی درباره آغاز جنگ داخلی در میانمار هشدار داد. خانم برگنر در جلسه غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل گفت ادامه سرکوب معترضین از طرف نظامیان میانمار ممکن است به خونریزی‌های بیشتر در آن کشور منجر شود. در نشست اضطراری شورای امنیت که روز چهارشنبه برگزار شد، به رغم درخواست کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌ها علیه حکومت نظامی میانمار، چین با هر گونه تحریم علیه آن کشور مخالفت کرد. دو ماه پس از کودتای نظامی در میانمار و بازداشت هزاران نفر از مقامات دولتی و معترضان، تظاهرات و اعتصاب‌های سراسری در آن کشور همچنان ادامه دارد. تاکنون بیش از 550 نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی و ارتش کشته و هزاران نفر نیز مجروح شدند. شماری از مقامات سیاسی میانمار اعلام کردند که به زودی دولتی جدید برای بازگشت به دموکراسی در آن کشور تشکیل خواهند داد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از الهه روان شد. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. حالا با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شامگاهی. در سالگرد رفراندوم جمهوری اسلامی، آیا افکار عمومی در ایران همچنان خواهان ادامه این نظام هستند؟
مردم در تمام این سالها از این رژیم دروغ شنیدن، سرکوب شدن و هر وقتم که موقعیتی بوده نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان.
مقامات وزارت خارجه ایران در گفتگوی کلاب هاوس شرکت کردند، ولی به شرط عدم طرح سوال از سوی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور.
حتی اگر از کلاب هاوس استفاده بشه، این بدین مفهوم نیست که مسئولان جمهوری اسلامی از آزادی بیان و از آزادی رسانه‌ها استفاده می‌کنند.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به کرونا در ایران هم آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. روز 12 فروردین ماه در ایران روز جمهوری اسلامی نام گرفته. به گفته یه سردمداران انقلاب اسلامی، حدود 97% از واجدان شرایط در فروردین سال 1358 به برقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور آری گفتند. اما آیا افکار عمومی در ایران همچنان با ادامه حکومت جمهوری اسلامی در کشور موافق است؟ بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با علی کشتگر، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه.
اکثریت عظیم مردم ایران خواهان براندازی این نظامی هستند که 42 سال پیش در ایران مستقر شد با یک رفراندوم که به نظر من اون رفراندوم هم در یه شرایطی با عجله انجام شد و آمار ارقامش هم معلوم نیست چقدر دقیق بوده. ما میگیم یک رفراندوم اون زمان برگزار شد. خمینی قبل از اون رفراندوم در بهشت زهرا گفتش که پدران ما چه حقی داشتن که برای ما قانون وضع بکنن؟ ما نسل جدید قانون خودشو میخواد. الان هم امروز مردم ایران میدونن که البته خب خمینی اون موقع به دروغ این حرف زد، اما این حرف منطقی است. مردم ایران امروز میگن که هر کس به اونا رأی داده مربوط به خودشه. نسل‌های جدید نمیخوان جمهوری اسلامی را. برای نسل‌های جدید و حتی برای نسل‌های قدیم حقیقتش اینه که نام جمهوری اسلامی دیگه الان در تاریخ ما با جهل و جنایت و خیانت به منافع ملی آغشته شده و مردم در تمام این سالها از این رژیم دروغ شنیدن، سرکوب شدن و هر وقتم که موقعیتی بوده نشون دادن که این رژیم رو نمیخواد.
با توجه به اینکه برگزاری یک رفراندوم از طرف جمهوری اسلامی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه، افکار عمومی چطور میتونن نظرات خودشونو ثبت کنند در این زمینه؟
جمهوری اسلامی هرگز زیر بار نه یک انتخابات آزاد میره و نه رفراندوم. دلیلش هم خوب روشنه. برای که جمهوری اسلامی برش مثل روز روشنه که در هر انتخابات عادلانه یا رفراندومی که بخواد برگزار بشه یه نای بزرگ بیش از 90% مردم را خواهد داشت. بنابراین معلومه که زیر بار نمیره. سرنوشت جمهوری اسلامی در یک رفراندوم متاسفانه معلوم نخواهد شد و تعیین نخواهد شد. به نظر من سرنوشت ما مردم ایران، دموکراسی در ایران و لزوماً سرنوشت این حکومت در یک قیام مدنی وسیع آینده که به نظر من همه شرایطش وجود داره، بجز یک اپوزیسیونی که بیاد همه تمام اختلافاتی که دارن رو قبول بکنن، بپذیرن که راست و چپ و میانه هر کس با این رژیم خوب نیست، در کنار هم قرار بگیره برای آمدن یک دموکراسی در ایران و رفتن این رژیم. در چنین شرایطی مردم هم میتونن اعتماد بیشتری بکنن به نیروهای اپوزیسیون. مردم آماده هستن واقعا. ما دیدیم تو اعتراضات 98 دیدیم. توی انتخابات هم دیدیم که چجور مردم تحریم کردن اون انتخابات رو. و اینم بدونیم ما از انقلاب مشروطه تا به امروز به خاطری که سنت حزبی متاسفانه در ایران خوب جا نیفتاده، همواره سرنوشت مردم و رژیم ها در قیام های عمومی و در جنبش های اعتراضی تعیین شده.
آقای کشتگر، فکر میکنید که افکار عمومی تمایلشون بیشتر به سمت چه سیستم سیاسی باشه؟
الان امروز حتی آقای رضا پهلوی میگه که ما بهتر جمهوری داشته باشیم. جمهوری کلمه بسیار قوی هست. چرا؟ برای که مردم هم حکومت‌های موروثی رو آزمودن، هم حکومت آخوندی و ولایت فقیهی که مادام العمر میاد بر مردم مسلط میشه. طبیعی است که امروز در دنیا مردم ایران، نسل‌های جوان ایران هم خب تحولات جهان را خوشبختانه به خاطر انقلابات ارتباطی دنبال میکنن، میدونن که سرنوشت ملت ها بایستی در انتخابات تعیین بشه. بنابراین هر از چند سال بایستی یک تناوب قدرت باشه، تغییر قدرت باشه، قدرت دائم فاسد میشه و بنابراین جمهوریت و جمهوری مهمترین خواست و مهمترین نظامی است که میتونه برای آینده ایران خوب باشه و به نظر من مردمم امروز جمهوری میخوان، یک جمهوری سکولار کاملا جدا از دین و کاملا جدا از هر گونه ایدئولوژی.
نقطه نظرات علی کشتگر، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما 42 سال بعد از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در ایران، تعدادی از کنشگران فمینیست و عدالت‌خواه در حال گردآوری تجربیات و رنج‌های زندانیان و خانواده‌های قربانیان این نظام سیاسی در ایران هستند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صد روایت یک روایت عنوان یک نشست آنلاین است که به ابتکار تعدادی از کنشگران فمینیست و عدالت‌خواه روز پنجشنبه 12 فروردین ماه برگزار می‌شود. در ابتدای اطلاعیه‌ای که از سوی برگزار کنندگان این نشست منتشر شده آمده است، نشست صد روایت یک روایت تلاش جمعی است در روایتگری از بیش از 4 دهه مقاومت و دادخواهی و سرکوب و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. میهن روستا، فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که این برنامه هدفش دادخواهی است و یک پاسخ و یک نه به کارنامه جمهوری اسلامی ایران.
این جلسه در واقع فرا خونده شده با نام صد روایت یک روایت و تلاش کرده که از روی روایت هایی که زندانیان در ارتباط با تجربیاتی که در زندان داشتن، تجربیات رنج‌آوری که در زندان داشتن، 4 دهه مقاومت و دادخواهی رو در زندان‌های جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین که روز به قدرت رسیدن و پیاده کردن نقشه اسلامی کردن رژیم در ایران هستش رو بیان بکنن. در واقع در اون روز جمهوری اسلامی یک آری گرفت برای اینکه این رژیم رو مستقر بکنه و بعد از 40 سال این مجموعه‌ای که تهیه شده که در واقع یک پاسخ نه هست به کارنامه این جمهوری اسلامی و کارنامه رژیم جمهوری اسلامی ایران.
نشست صد روایت یک روایت به گفته برگزار کنندگانش برشیست از گزارش ها، شهادت نامه ها، خاطره ها، نامه ها و طرح‌های کسانی که طی بیش از 4 دهه گذشته در زندان های جمهوری اسلامی بودند. میهن روستا:
یک برنامه مثل یک ماراتون میمونه، طولانی هستش و فشرده. ما هدفمون این بود که 4 دهه تجربه زندان و شکنجه رو روش کار بکنیم. اینها روایت هایی هستن که به وسیله زندانیانی که در این 4 دهه در زندان بودن نوشته شده و از طرف دیگه خود این راویان خواننده روایت های خودشون نیستن، بلکه این روایت ها صرف زندانیان دیگر و یا خانواده هایی که نزدیکی درجه یک با کشته شدگان در این چهار دهه دارند این متن ها رو میخونند. به نظرم 55 نفر هستند که روایت هاشون انتخاب شده و 55 نفر هستند که روایت ها رو میخونند.
خانم روستا که همسرش رضا اسمتی را در جریان اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 از دست داده میگوید عنوان صد روایت یک روایت برایش همان حکایت سیمرغ است، همان بی همتا بودن سیمرغ که ذات حق است.
این صد روایت یک روایت احساس خود من بود وقتی که این احساس کردم که حکایت سیمرغ میمونه که اینها رفتن که اون مرغ آتشین رو پیدا بکنن، اما بعد دیدم که خودشون اون هدفی هستن که میخوان بهش برسن. من تجربه خودم از همکاری و سازماندهی این برنامه رو اینجوری به شما میخوام بگم که شاید به طور فشرده وقتی که شما 55 متن رو میخونید و هی تکرار میکنید این خوندن رو و این روایت ها به زبانهای بسیار مختلف گفته شده، بعد احساس میکنید که میان همه این روایت ها و من که خودم از خانواده بسیار کشته شده های تابستان 67 هستم، فکر میکنم که یک درد مشترکی ما رو به هم پیوند میده و یک خواست مشترکی به ما انرژی میده تا وضعیت زندان ها و زندانی ها رو در این زندان های مخوف امروز هم برملا بکنیم، چون این واقعه هنوز تموم نشده. ما هر روز اخبار بسیار وحشتناکی از زندان ها داریم. جلب توجه مردم به این موضوع برای من حداقل و برای این گروه که این کار کرده بسیار اهمیت داره.
برگزار کنندگان این نشست امید دارند که سیاهی به پایان برسد و دادخواهی و عدالت به یک امر عمومی و وجدان جمعی تبدیل شود.
از بعد از ظهر امروز در چندین نقطه اروپا از جمله شهر بروکسل پایتخت بلژیک تظاهراتی به عنوان نه به جمهوری اسلامی شروع شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال چند حرکت اعتراضی مردم ایران به ویژه از دیماه سال 96 به این سو که کلیت نظام جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت، به تازگی حرکتی منسجم اعلام موجودیت کرده که کارزار نه به جمهوری اسلامی نام گرفته. این کمپین ابتدا با بیش از 600 تن از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمند و ورزشکار، نویسنده و استاد دانشگاه و کنشگران عرصه‌های دیگر اجتماعی شکل گرفت و آنها در بیانیه‌ای یادآور شدند این صدای مردمی است که عزم جزم کرده تا بساط جمهوری اسلامی، این مانع دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچیند. در حمایت از این حرکت نوپا، از بعد از ظهر پنجشنبه یک سلسله تظاهرات در اروپا برگزار شده که اولین آن در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برپا شد و انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، در آغاز این حرکت اینطور به رادیو فردا گفت:
امروز برابر با 12 فروردین، روزی است که سال 58 مردم را جمهوری اسلامی به طور غیر دموکراتیک پای صندوق‌های رأی کشید و رأی آری به جمهوری اسلامی را به طور نادرست ثبت کرد. نتیجه‌اش را تو این 42 سال دیدیم. بخشی از ایرانیان ساکن بلژیک در اینجا جمع شدیم اعتراض خودمون را به کلیت جمهوری اسلامی اعلام کنیم و ما می‌خواهیم صدای ملت ایران در خارج کشور باشیم و بتونیم صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. ما زمانی در سال 58 نیم درصدی بیش نبودیم. کسانی که گفتن جمهوری اسلامی غیر دموکراتیکه و این رفراندوم همه پرسی نادرسته. ولی امروز این نیم درصد کل سراسر ایران را فرا گرفته. خوشبختانه تمام مردم ایران صدای ما را شنیدن و شعار نه به جمهوری اسلامی را میدن. ما صدای تمام زنان و مردانی هستیم. امروز در زندان‌های رژیم اسیرند و شکنجه میشن. ما صدای دخترانی هستیم به خاطر برداشتن روسریشون به زندان‌ها افتادن، ما صدای وکلایی هستیم که از این زندانیان دفاع میکنن، ما صدای کارگرانی هستیم که برای حقوق ناچیز خودشون و برای تشکیل سندیکاشون به زندان میافتن، ما صدای مادران داغدار، اعضای کانون نویسندگان و روزنامه نگاران، ما صدای معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، دانش آموزان و ما امروز اینجا جمع شدیم تا صدای دراویش و بهاییان، صدای کنشگران سیاسی، تلاشگران حقوق بشر، زیستگران که برای آب پاک، هوای پاک و خاک پاک مبارزه میکنن، زندانیان صدای اونام باشیم. ما صدای جانباختگان حادثه هواپیمای اوکراین هستیم. ما صدای بلوچ و کرد و عرب و آذری و ترکمن و فارسیم که به طور یک پارچه برای ایران آزاد و آباد مبارزه میکنن. ما صدای کولبران، سوختبران، کارتون خوابهایی هستیم که سرپناهی ندارن. ما خواهان سرنگونی کامل و کلیت جمهوری اسلامی و تحریم انتخابات فرمایشی و غیر دموکراتیک در ایران هستیم.
یکی دیگر از دست‌اندرکاران تظاهرات نه به جمهوری اسلامی در بروکسل، علی صمد، فعال سیاسی است که درباره بخشی از قطعنامه این حرکت اینطور گفته:
تجمع خواستار این شده که امروز باید همه به صورت متحد به شکل تشکیل بلوک‌های مختلف وارد فعالیت سیاسی مشترک بشن. مثلا ما فکر می‌کنیم که توی نهال‌های مختلف در اپوزیسیون وجود داره، این نهال‌های مختلف باید با هم متحد بشن. مثلا چپا 20 تا گروه هست، بهتره این چپا مثلا 3 گروه بشن. جمهوری‌خواها 10 تا گروه هست، بهتره 1 یا 2 گروه بشن. مشروطه‌خواها تحت عناوین مختلف فعالیت می‌کنن، اونها هم 1 گروه بشن یا 2 بلوک بشن. اگر این بلوک‌ها تشکیل بشه، امکان نزدیکی همکاری برخی بلوک ها بیشتر میشه، حداقل روابط بین بلوک ها تقویت میشه. دومی چیزی که برای ما فی اینجا اهمیت بسیاری داره و اون هستش که علاوه بر این که این بلوک ها باید تشکیل بشن، گروه های سیاسی، شخصیت ها، انجمن ها، نهادهای دموکراتیک سیاسی هم نیز باید با هم دیگه وارد گفتگوی علنی بشن و هر چی بیشتر با اثر شورای مشترک این همکاری ها رو پیش ببرن. و سومین مورد که به نظر من خیلی اهمیت داره و آخرش هستش، ما در برابر جمهوری اسلامی اولا نمیگیم این حکومت اسلامی ایران رو قبول نداریم، حکومت باید بره، حرفی توش نیست، ولی در این حال از مبارزات مردم ایران حمایت همه‌جانبه می‌کنیم، چه اونایی که تو زندانن، چه اونایی که تحت تعقیبن. تمام نیروی ما متمرکز هستش برای دفاع از مبارزات فعالین سیاسی در داخل کشور.
علاوه بر تظاهرات نه به جمهوری اسلامی در بروکسل، حرکت‌های مشابه دیگری نیز بعد از ظهر پنجشنبه در شهرهای کلن، هامبورگ، پاریس، لاهه، آمستردام و لندن برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در حالی که افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران بعد از سفرهای نوروزی و دورهمی‌ها نگرانی بسیاری را در بین کادر درمانی ایجاد کرده، روند واکسیناسیون عمومی هم در ایران بسیار کند پیش می‌رود. در این رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحیدمنش.
با افزایش آمار مبتلایان و قربانیان کرونا پس از سفرهای نوروزی، ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت برگزاری مراسم 13 بدر در 117 شهر کشور در روز طبیعت خبر داد. این دومین سال متمادی است که مراسم 13 بدر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا برگزار نمی‌شود. به گفته جانشین پلیس راهور، تمامی تفرجاها در استان تهران نیز در 13 فروردین مسدود هستند.
تمام پارک‌ها ورودیشون مسدود میشه و حتی توقف در مقابل پارک ها توسط خودرو هم ممنوع است.
گورستان بهشت زهرا در جنوب تهران هم اعلام کرده که روز 13 فروردین تعطیل است و افراد فقط برای مراسم کفن و دفن می توانند به این گورستان بروند. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان تهران هم از لغو برگزاری نماز جمعه در 28 شهر استان تهران در روز 13 فروردین خبر داد. اما در کنار همه سفر رفتن‌ها و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سخنان امروز علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، باعث نگرانی فراوان در میان کادر بهداشتی کشور شده است. به گفته آقای رئیسی 15,000 نفر از کسانی که تست کرونایی مثبت داشتند بدون توجه به این موضوع در ایام نوروز به سفر رفتند که این میتواند فاجعه دوباره‌ای را برای روزهای کرونایی کشور به بار بیاورد. آقای رئیسی گفته که در 7 تا 10 روز آینده باید شاهد بالا رفتن تصاعدی شماره مبتلایان به کرونا در کشور بود. به گفته ستاد ملی مقابله با کرونا، با این افراد که کد ملی آنها در اختیار وزارت بهداشت است برخورد صورت خواهد گرفت. همه اینها در حالی است که کارشناسان کادر درمان کشور بارها خواستار ممنوعیت سفرهای نوروزی شده بودند و گفته بودند دولت باید محدودیت ها را جدی و سختگیرانه اعمال کند که این اقدام صورت نگرفت و با اعلام فقط 40 شهر نارنجی و قرمز مردم روانه سفر شدند و حالا بعد از 13 روز تعداد این شهرها به گفته ایرج حریرچی 200% افزایش یافته است. اما با وجود این ابتلای بالا و گسترش نوع ویروس جهش یافته جدید در اکثر استانهای کشور، همچنان روند واکسیناسیون کند است و به گفته محمد رضا قندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشوری، با همین مقدار واکسن وارد شده حتی برای کادر درمان هم نمیتوان واکسن تهیه کرد. این در حالی است که از سرنوشت 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا که سهمیه کوکس ایران بود و از کره جنوبی قرار بود در هفته اول فروردین وارد کشور شود خبری در دست نیست و سرنوشت آن مشخص نیست. امروز ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت اما از صادرات واکسن ایرانی در پایان سال خبر داد.
به محض اینکه ما تولیدمون به میزان انبوه برسه انشاءالله از حدود تیر ماه اول مردم خودمون رو واکسینه خواهیم کرد، بعد که واکسیناسیون مردم عزیز خودمون کامل شد صادرات هم راجبش اقدامات لازم جام خواهد شد.
همه اینها در حالی است که شرکت‌های زیادی در حال حاضر در کار تولید واکسن کرونا ایرانی هستند و هنوز در حال حاضر هیچ کدام از این واکسن‌ها فاز 3 تست انسانی را سپری نکرده و همچنان طرح واکسیناسیون عمومی در ایران با تردیدهای بسیاری روبرو است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وزیر خارجه روسیه میگوید به عقیده مسکو مقابله با چالش‌ها در خاورمیانه صرفا از طریق اجماع تلاش‌های همه کشورهای منطقه و بازیکنان با نفوذ بین‌المللی امکان پذیر است. سرگئی لاوروف برجام را نمونه موفقیت آمیز همکاری‌های بین‌المللی می‌داند. در رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به عقیده وزیر خارجه روسیه، دولت جو بایدن هنوز دنبال روی سیاست دولت پیشین در خاورمیانه است و روی کرده حکومت ایران را سرچشمه تمام مشکلات این منطقه می داند. در این حال سرگئی لاوروف ضمن ابراز امیدواری نسبت به تغییر این روی کرد پیام آمریکا به ایران پیرامون برجام را نشانی مثبت برشمرد و طی دهمین کنفرانس خاورمیانه باشگاه والدای گفت:
از دولت جو بایدن پیام‌های امیدبخش در راستای یافتن مصالحه‌ای برای برون رفت از بن‌بست پیرامون برجام می‌رسد تا به موازات بررسی نگرانی‌های دیگر درباره ایران نیز آغاز شود. ما مصرانه از این موضع حمایت میکنیم.
به گفته وزیر خارجه روسیه دو مسئله عمده پیرامون برجام وجود دارد. نخست اینکه چه کسی باید گام اول را بردارد و مسئله دوم برجام پلاس است یعنی تمایل کشورهای غربی برای تمدید محدودیت‌های برجام و همچنین گسترش محتوای این توافق تا مسائل مربوط به برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران را نیز در بر گیرد. سرگئی لاوروف در نشست باشگاه والدای ابراز اطمینان کرد. این راه رو به بن‌بست است.
ما خواستار آنیم تا برجام بدون هیچ گونه تغییر در شکلی که شورای امنیت آن را تصویب کرده احیا و به موازات مذاکره درباره مسائل امنیت و همکاری در حوزه خلیج فارس و پیرامون آن آغاز شود. طی این مذاکرات می توان به مسئله موشکی پرداخت که وسیع‌تر از برنامه موشکی ایران است و همچنین رویکرد کشورهای منطقه در قبال مناقشات موجود را مورد بررسی قرار داد که در اینجا نیز بدبینی‌های متقابل وجود دارد. به عقیده من این پیشنهادی صادقانه است.
وزیر خارجه روسیه در ادامه جلسه پرسش و پاسخ باشگاه والدای گفت مسکو برای یافتن پاسخ این سوال که چه کسی باید گام اول در راستای احیای برجام را بردارد، نقشه راه غیر رسمی تهیه کرده. اشاره وی به طرحی است که مرکز امنیت و انرژی روسیه دو هفته پیش ارائه کرده بود و اقداماتی را شرح می‌دهد که آمریکا و ایران باید به موازات هم متعهد به اجرای آن شوند. سرگئی لاوروف چهارشنبه از تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه که به گفته وی می‌کوشد محتوای گام‌های پیشنهادی را مشخص کند نیز استقبال کرد. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید از دید مسکو برجام سنگ محک برای تحولات آتی در خاورمیانه است.
مشخصا برجام تمام مسائل را حل نمی کند، اما انتظارها از این توافق بسیار بالا بوده که عمدتا برآورده نشده. اکنون ایران همراه با روسیه و چین به برجام به عنوان گاو مقدس می نگرند که نمی توان به آن دست زد و آن را تغییر داد، و این در حالی است که شرایط نسبت به زمان دستیابی به این توافق تغییر کرده. در این حال اهمیت برجام از بین نرفته و وضعیت پیرامون آن نشان خواهد داد آیا مصالحه میان ایران و آمریکا امکان پذیر است و در ابعاد گسترده تر آیا امکان مذاکرات معنادار با حکومت ایران وجود دارد یا نه. برجام نشان خواهد داد کدام راه کارآمدتر است، مذاکره و تعامل یا فشار و تحریم. به رغم اینکه این توافق راهگشای تمام مسائل نیست، اما روسیه به آن به عنوان قطعه ای از پازل بزرگ خاورمیانه می نگرد.
وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در باشگاه والدای گفت مسکو معتقد است حل مسائل خاورمیانه صرفاً در چارچوب‌های چند جانبه امکان پذیر است. او با یادآوری از توافق که 45 سال پیش در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی حاصل شده بود گفت مسکو امیدوار است چارچوبی مشابه اما بهتر در خاورمیانه ایجاد شود. به گفته سرگئی لاوروف مشارکت تمام بازیکنان با نفوذ در روند حل مسائل خاورمیانه کلید موفقیت خواهد بود، اما به گفته وی در حال حاضر اهداف ژئوپلیتیک قدرت‌های بین المللی و ادامه سیاست منزوی کردن ایران موانع اصلی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه شامگاه چهارشنبه با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس و با شرکت 8000 نفر به دفاع از امضای سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین پرداختند. گرچه مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران اجازه طرح سوال در این جلسه را نیافتند. بیشتر گفتگویی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن سوئد، و ابتدا درباره استفاده مقامات جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی و همزمان سانسور رسانه‌های مخالف خود پرسیدم.
وقتی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نتوانستن مردم را قانع کنن، افکار عمومی آرام کنن و در واقع زیر موج حملات همه رسانه‌های فارسی زبان قرار دارن نسبت به توافق نامه‌ای که با چین صورت داره امضا میشه یا اون سند همکاری، در نتیجه وصل به کلاب هاوس میشن و تلاش میکنن حداقل از طریق کلاب هاوس یک جوری کار خبری کنن، شاید بشه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار داد و کمی آروم کرد.
فکر میکنید که واقعا چقدر امیدوارن نسبت به اینکه همچین عمل کردی، اون هم با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، روی مردم تاثیر بذاره؟ چون این راهکاری هستش که بارها و بارها ازش استفاده کردن مقامات جمهوری اسلامی، یعنی با نزدیک شدن انتخابات سعی کردن فضای گفتگو رو به زعم خودشون باز کنند.
به یه نکته توجه داشته باشیم که این کلاب هاوس جدیداً در ایران و در کل ایرانی داخل کشور، خارج از کشور، به لحاظ اینکه میتونه یه بحث رو باز کنه، از قبل هم هماهنگ بشه، خیلی خیلی گل کرده و خیلی رو اومده. من فکر میکنم اینی که ظریف و این آقای وزیر ارتباط و همچنین مشاور آقای خامنه‌ای که وارد این جلسه دیشب شدن، حاکی از اینه که احتمالاً این مقدمه خواهد بود که از کلاب هاوس یک جوری استفاده کنن تو جریان های انتخاباتی. همطور که میدونید که ما به زودی در ایران یا در واقع جمهوری اسلامی یک دور مهندسی جدید انتخابات رو داره، و اما هیچ خبری از انتخابات نیست. اینی که کی کاندید میشه، کی نمیشه و کدوم جریانات به کجا قرار خط بشن، در مورد تقریبا چیز خاصی شنیده نمیشه. اما اگر بشه کلاب هاوس رو علم کرد و موضوعی مثلا سند همکاری 25 ساله با چین رو در مورد انتخابات به این وسیله تو کلاب هاوس بحث کرد یا بحث ها رو داغ کرد، یه جورهایی ممکنه به بحث انتخاباتی که ازش هیچ کس استقبال نمی کنه کمک بکنه.
یک عده مخصوصی مثل روزنامه‌نگاران، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران رو محدود کردن، مثلا اجازه طرح سوال بهشون ندادند. خب به نظر شما این چه گفتمانی هست؟
ما اشتباه نکنیم، حتی اگر از کلاب هاوس استفاده بشه، این بدین مفهوم نیست که در واقع رسانه ها در ایران آزاد هستن یا مخابرات یا مسئولان جمهوری اسلامی از آزادی بیان و از آزادی رسانه ها استفاده میکنن. اینها تلاش میکنن از هر رسانه ای در جهت اهداف خودشون و منویات خودشون استفاده کنن، اما چون فساد سیاسی و سیستماتیک در جمهوری اسلامی تقریبا در تمام اجزاش، در تمام نهاداش، در مسئولانشون، مسئولان جمهوری و در کلامشون حضور داره، شما حتی در همین جلسه‌ای که دیشب بود شما میبینید که یک اتفاق افتاد و اونی که آقای خرازی در جایی میگه که چینی ها ما رو مشروط کردن که حتما نمایندی از دفتر خامنه‌ای در جریان امضای سند 25 ساله با چین باشه، اما ظریف اون رو تکذیب میکنه و میگه که این یک جوری تحقیر جمهوری اسلامیه. میخوام بگم که حتی اگر از کلاب هاوس استفاده کنن، حتی اگر رسانه های دیگر رو آزاد بگذارن یا فضای سیاسی رو برای انتخابات باز کنن، به دلیل باندبازی و غیر شفاف بودن کل سیستم جمهوری اسلامی، از توی اون دردسرها و معضل‌های بیشتری مرتب و مرتب بیرون میزنه، مثل دیشب که مشخص شد که چینی ها دولت روحانی رو در ایران کاملا به رسمیت نمیشناسن، اونها دفتر خامنه ای رو دولت اصلی در ایران میدونن و این هم تحقیر دولت آقای روحانی هست و هم شناخت کامل اونها از روابط سیاسی داخل ایران، که در واقع اونها میدونن که حرف اول و آخر رو بیت میزنه، نه دولت، نه ظریف و نه آقای روحانی، و این پدیده مهمیه که از لای کلاب هاوس دیشب درس پیدا کرده.
دختر نظرات فرزانه روستایی، تحلیلگر روابط بین الملل رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید.
از روزی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شد، محور شعارهای این قوه را مبارزه با فساد اعلام کرد و حتی دولت حسن روحانی بارها و بارها از سوی آقای رئیسی شماتت شد. ابراهیم رئیسی گفت قوه تحت امرش در این باره هیچ رحمی ندارد. اما حالا محمد محمدرضایی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان ادوار مجلس، این قوه را به آنچه فساد سبتی قضایی مینامد متهم کرده و در موارد متعددی نوک پیکان انتقادهای خود را به سوی رئیس این قوه ابراهیم رئیسی گرفته است. انتقادهایی که به گفته آقای محمد رضایی سرانجام منجر به بازداشت چند ساعته او در بیجار در آستانه نوروز 1400 شد. من محمد زرقامی هستم و در دقایق پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده گفتگویی باشید که با محمد رضایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی داشتم. امروز وضعیتی رو که شما دارین ازش شکایت میکنید و شاید بشه گفت دلیلی شد برای اینکه شما چند ساعتی رو در بازداشت باشید برمیگرده به شکایتی که قوه قضاییه از شما کرده و اتهامهایی که شما متوجه نهادهایی در دستگاه قضایی کردید که در زمین خاری‌ها در بیجار نقش دارند.
با روی کار آمدن آقای رئیسی و وعده هایی که دادن ما انتظار داشتیم برخلاف عملکردهای گذشتهشون در قوه قضاییه، ایشون الان 4 دهه هست که در قوه قضاییه مسئولیت دارن. زمانی که من نماینده مجلس بودم ایشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. خیلی عملکرد قابل توجهی در مقابله با فساد و یا اجرای اصلاحات در تشکیلات قضایی ما از ایشون ندیدیم. ریشه بسیاری از این معضلاتی که در قوه قضاییه هست در گذشته شکل گرفته که ایشون میتونست به هر حال به سهم خودش به اصطلاح مقابله کنه یا موضع بگیره یا تر بده، ایده بده، بالاخره به اینجا نرسید. این دفعه هم که ایشون خودشون مسئولیت قوه قضاییه را به عهده گرفتن، سفری داشتن به استان کردستان، بنده نامه رسمی خدمت ایشون فرستادم، به دستشون رسید. ایشون این نامه را به حفاظت اطلاعات مرکز ارجاع دادن. از اونجا هم قریب به 1 سال اومده در کردستان. متاسفانه خود تشکیلات قضایی استان کردستان مشکل داره، خود ساختار اداری استان کردستان مشکل داره. ما الان در این استان محروم و استانی که خدمت شما عرض کنم که بالاترین نرخ فقر و فلاکت را داره، بالاترین نرخ فساد را هم داره. بلا شک اگر سیستم قضایی ما اینجا سالم باشه نرخ فساد اینقدر بالا نمیره. به هر حال از این نامه خبری نشد. ما هر از گاهی توی صفحات مجازی که داریم گزارشاتی منتشر میکردیم، بعضا خطاب مسئولین، خطاب به اعضای شورای تأمین شهرستانها، خطاب به مقامات قضایی، به هر حال مدعی العمومها که به قول دادستان محترم مشهد، دادستان قبلیش، میگفت ما اختیاراتمون 1 پله از خداوند پایین تره. خب آقا شماها اگر مدعی العموم های سطح استان ما اگر به وظیفهشون عمل میکردن، اگر خودشون درگیر این حاشیه ها نبودن که نمیباید این اتفاقات رخ بده. شما اگر نگاه بکنید در این مدت اینقدر که برای اهالی رسانه پرونده درست شده، برای زمینخارا، مفسدین اداری، اینایی که جعل سند کردن پرونده سازی نشده.
آقای محمد رضایی اتفاقا الان به این نکته که اشاره میکنید، مدتیه که الان ما میبینیم در رسانه ها به ویژه میشه گفت تقریبا شاید در چند ماه گذشته یا 1 سال گذشته ما شاهد حجم گسترده ای از فعالیت هایی بودیم که به نحو خیلی گسترده هم در رسانه های نزدیک به قوه قضاییه پوشش پیدا کرد تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی که نمونه خیلی شاید بارز و درشتش آقای طبری بود، پروندش که همین اواخر هم اعلام شد حکم ایشون. ولی با این وجود شما اعتقاد دارید که قوه قضاییه در این خصوص کمکاری کرده و یا اصلا به نوعی خودش دست داره در اتفاقاتی که داره رخ میده؟ چون شما در نوشته های خودتون که در شبکه تلگرام شخصیتون منتشر شده اونجا اصلا اشاره میکنید به تشکیل کانون های جعل و سندسازی در نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه.
بله، منظور ما بیشتر استان کردستانه. بعضی از استان ها بستگی داره به مدیرانش، به رؤسای دادگستریش، به دادستان هاش. بعضی جاها خوب عمل کردن، بعضی استانها. ما الان این کانون فسادی که در کردستان شکل گرفته متاسفانه ریشه در مرکز هم داره، یعنی به نوعی در مرکز هم تقویت میشه.
مرکز منظورتون تهرانه؟
تهران، بله بله. اگر دقت کرده باشید من اشاره کرده بودم به این که مثلا یک رئیس دادگستری ما داشتیم در همین شهر بیجار در استان کردستان. بیشترین سندسازی ها با دخالت ایشون در این شهر کوچک و دور افتاده رخ داده. ببین مثلا نامه رسمی معاون وزیر راه و شهرسازی را داریم که اونجا میگه که بر روی 1126 هکتار اراضی ملی 4554 فقره سند صادر شده. خب این تنها مال یکی از روستاهای حومه یه شهر کوچیکی در استان کردستان. حالا دیگه شهرهای دیگه، مرکز استان، حالا استانهای دیگه، شمال شهر تهران، شمال کشور چه اتفاقاتی افتاده خدا میدانه.